جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و تنظیم مهدی گنجی‌فر، اجرا محمد رضا بهرامی‌فر و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید. همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، مهدی گنجی فر هستم. به همراه همکارانم محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت رو تقدیم حضورتون میکنیم. نخست سرخط خبرها.
محدودیت شدید دسترسی به اینترنت در برخی از شهرهای ایران، صحنه اعتراضات شدید در پی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران، استقبال عفو بین الملل از بازداشت حمید نوری در سوئد، درخواست رئیس جمهور موقت بولیوی مبنی بر انتخابات جدید در این کشور، توافق کشورهای آلمان و هلند مبنی بر تحویل اعضای داعشی خود از کشور ترکیه، و بالا رفتن بهای دلار از مرز 12,000 تومان. گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که دسترسی به اینترنت در برخی از نقاط ایران محدود و حتی قطع شده است. بر اساس این گزارش‌ها، اینترنت در شهرهای اصفهان و شهر نجف آباد قطع شده است. گزارش مشابهی در مورد سیرجان نیز منتشر شده و اینترنت تلفن‌های هوشمند نیز دچار اختلال شده است. این اختلال به ویژه ساعت 8 شب به وقت ایران تشدید شده است. اختلال یاد شده پس از آن صورت گرفت که حجم وسیعی از ویدئو و عکس‌ها از اعتراض‌های دو روز اخیر به افزایش قیمت بنزین در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری شد. این اعتراض‌ها به بیش از 50 شهر ایران کشیده شده و تاکنون چندین کشته بر جای گذاشته است. یک روز پس از افزایش 3 برابری قیمت بنزین در ایران، شهرهای مختلف کشور صحنه تجمعاتی در اعتراض به این تصمیم دولت حسن روحانی شده است. بنابر ویدیوهایی که عصر جمعه 24 آبان ماه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اعتراض به ویژه در شهرهای غربی ایران و استان خوزستان متمرکز بوده است. این ویدئوها ساکنان شهرهای اهواز، ماهشهر، امیدیه و بهبهان را نشان می‌دهد که با سر دادن شعار تصمیم دولت را به چالش کشیده و آن را به زیان قشرهای فرودست دانستند. مردم نیز در شعارهای خود خواستار خاموش کردن خودروها و عدم خرید بنزین شدند. از دیگر شهرهای غرب ایران که صحنه اعتراضات بوده، شهر گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد است. همچنین سیرجان در استان مرکزی کرمان نیز شاهد تجمعاتی بوده که به خشونت کشیده شده. برخی ویدیوهای منتشر شده حاکی از به آتش کشیده شدن دست کم 1 پمپ بنزین در این شهر است. ویدئویی که از مشهد واقع در شمال شرق ایران منتشر شده، معترضان را در حال سر دادن شعارهایی علیه حسن روحانی و سران جمهوری اسلامی ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر ایران نشان می‌دهد. آقای روحانی در اظهارات روز جمعه خود تاکید داشته که افزایش قیمت بنزین به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه است. به گفته وی، دولت هرگز قصد برداشت از پول ناشی از افزایش قیمت بنزین را ندارد و همه درآمد آن به خانوارها باز خواهد گشت. بر اساس طرح دولت قرار است ماهیانه به خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، 2 نفره 103 هزار تومان و 3 نفره 138 هزار تومان و 4 نفره 172 هزار تومان و 5 نفره و بیشتر 205 هزار تومان پرداخت شود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در شامگاه 5 شنبه افزایش قیمت بنزین را اعلام کرد. بر این اساس قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای در هر لیتر 1500 تومان و قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای به ازای هر لیتر 3000 تومان شده است. هر لیتر بنزین سوپر نیز 3500 تومان فروخته می شود. این اقدام در همان ساعت اولیه شب به اعتراضاتی در برخی شهرها از جمله اهواز منجر شد. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از اقدام دولت سوئد در بازداشت حمید نوری که متهم است در اعدام‌های دست جمعی سال 1367 ایران دست داشته استقبال کرد. دادگاهی در سوئد روز چهارشنبه هفته جاری در ارتباط با پرونده اعدام‌های سال 1367 برای حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی دادیار سابق در قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده، حکم ادامه بازداشت صادر شده است. طبق حکمی که در وبسایت دادستانی کل سوئد منتشر شده، آقای نوری مظنون است به ارتکاب جرم در ایران برخلاف قوانین بین المللی. دوره ارتکاب جرم در اطلاعیه دادستانی 21 ژوئیه تا 31 اوت سال 1988 در تهران، ایران قید شده است. طبق برخی از برآوردها در تابستان سال 1367 در حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه‌های چپگرایی مانند فدایان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند. آقای نوری روز شنبه هفته جاری 18 آبان ماه در سوئد بازداشت شده بود و کاوه موسوی و ایرج مصداقی شاکی خصوصی و زندانی سیاسی سابق از او به عنوان کسی یاد کردند که در اسناد و مدارک موجود به عنوان عضو هیئت اعدام در گوهردشت کرج در سال 67 معرفی شده است. سازمان مدافع حقوق بشر عفو بین الملل در بیانیه خود در این باره این اتفاق را گامی بی سابقه در راه اجرای عدالت برای قربانیان و بازماندگان اعدام‌های سال 67 توصیف کرده است. این سازمان در بیانیه خود همچنین از اقدام دو دولت بلژیک و لیختنشتاین در همین زمینه استقبال کرده است. نمایندگان بلژیک و لیختنشتاین در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران رسماً در مورد سرنوشت قربانیان اعدام‌های 67 و محل دفن آنها سوال کردند. محل دفن اکثر اعدام شدگان معلوم نیست، ولی طی سالهای اخیر خبر تخریب برخی از گورهای جمعی قربانیان سال 1367 در تعدادی از شهرهای ایران در رسانه‌ها منتشر شده است. دادستانی سوئد حداکثر تا 20 آذر ماه سال جاری فرصت دارد درباره ادامه بازداشت حمید نوری یا آزاد کردن او تصمیم بگیرد. خانم آنیگز، رئیس جمهور موقت بولیوی روز چهارشنبه خواستار برگزاری هرچه زودتر انتخابات جدید در این کشور شده است. وی اتهام کودتا علیه مولرس، رئیس جمهور سابق این کشور را رد کرده است. به دنبال گسترش اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در بولیوی، مولرس روز یکشنبه از سمت خود کنارگیری کرد و به مکزیک پناهنده شد. خانم آنیز 52 ساله روز چهارشنبه در کاخ ریاست جمهوری اظهار داشت در صدد است که در سریع‌ترین زمان ممکن انتخابات جدید را برگزار کند. رئیس جمهور موقت بولیوی اضافه کرده است: من اکنون خواهان گذار مسالمت‌آمیز و دموکراتیک از وضعیتی هستم که ما را به یک کشور توتالیتر تبدیل کرده بود. در همین حال، مولارس روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در مکزیکو سیتی به طور ضمنی از آمادگی خود برای بازگشت به بولیوی خبر داده است. رئیس جمهور سابق بولیوی گفته که اگر مردم بولیوی بخواهند، او آماده است برای کمک به مردم به کشورش بازگردد. مولارس روز گذشته اقدام خانم آنیگز برای در دست گرفتن قدرت به طور موقت را کودتایی خزنده توصیف کرد. طرفداران مولارس میگویند او تحت فشار ارتش و پلیس مجبور به کنارگیری شده است. وزیر کشور ترکیه میگوید دولت‌های هلند و آلمان توافق کردند شهروندان عضو داعش خود را که در بازداشت ترکیه به سر می‌بردند تحویل بگیرند. سلیمان سویلو روز چهارشنبه 22 آبان ماه گفت ترکیه از این اقدام دولت‌های آلمان و هلند قدردانی می‌کند و اعضای داعشی این دو کشور به همراه خانواده خود تحویل این دو کشور خواهند شد. وی در ادامه افزود ترکیه هتل یا مهمانسرای تروریست‌های خارجی نیست و انتظار داریم دیگر کشورها نیز شهروندان داعشی خود را بپذیرند. اخیراً رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با تهدید اروپا نسبت به رها کردن داعشی‌های شهروند این کشور در منطقه نظامی حائل میان یونان و ترکیه گفته بود تاکنون 7500 عضو داعشی که در بازداشت ترکیه بودند اخراج شدند و هنوز 1149 تروریست خارجی داعشی در بازداشت ترکیه هستند. نرخ برابری دلار آمریکا روز شنبه 25 آبان ماه به 12050 تومان رسید. متوسط نرخ دلار در 3 ماه گذشته به روایت عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران 11400 تومان بوده است. افزایش 650 تومانی نرخ دلار در طول روزهای گذشته در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌های درباره افزایش تورم پس از بالا رفتن قیمت بنزین نیز مطرح بوده است. خبرگزاری اینا در گزارشی با اشاره به افزایش نرخ دلار نوشته است دلالان ارزی در حال موج سواری هستند ولی این افزایش نرخ غیر منطقی و موقتی است. اینا همچنین به نقل از اسقر سمیعی رئیس هیئت مؤسس کانون صرافان نوشت که بهای دلار تابع نرخ بنزین نیست. وی با این حال تایید کرد که قیمت دلار تحت تأثیر رشد تورم تمایل به افزایش داشته و با توجه به شکاف نرخ تورم بین ایران و کشورهای اصلی حوزه دلار کاهش شدید قیمت دلار را نباید انتظار داشت.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحضار میرسونم. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در چارچوب مسابقات بین قاره‌ای با شکست تیم ملی اسپانیا به مقام قهرمانی برای دومین سال پیاپی دست پیدا کرد. تیم ملی بوکس جوانان ایران با سرمربیگری امید رشید که در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در کشور مغولستان شرکت کرده بود با ترکیب 10 نفره در روز اول به طور کامل از گردونه مسابقات حذف گردید. علیرضا بیرانوند کاندیدای بهترین بازیکن مرد فوتبال آسیا شد. سارا خادم برابر قهرمان مطرح شطرنج روسیه در دور ششم جام باشگاه‌های اروپا به برتری رسید. کسب مدال برنز سنگ‌نوردی قهرمانی جوانان آسیا توسط محیا دارابیان در کشور چین. سریا آقایی در ادامه مسابقات بین‌المللی بدمینتون کامرون به جمع 4 بازیکن برتر راه پیدا کرد. رافائل نادال علی‌رغم شکست در دور نیمه نهایی مسابقات تنیس لندن در پایان به عنوان قهرمانی تور 2019 دست پیدا کرد. اولین مسابقه سعید مولایی قهرمان جودوی جهان بعد از اعلام پناهندگیش به کشور آلمان در مسابقات گرند اسلم اوزاکای ژاپن. مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در سالن 12000 نفره آزادی تهران طی هفته آینده با حضور تیم‌های قدرتمند جهان برگزار خواهد شد که ایران با تیم‌های روسیه، قزاقستان و کوبا هم گروه شده است. شکست نفسگیر تیم ملی فوتبال ایران در ثانیه‌های پایانی در مقابل تیم ملی عراق بازتاب گسترده‌ای را در رسانه‌های جهانی در پی داشته است.
از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.